بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا همه شما پدرهای عزیز برادرهایی که از راه های دور و نزدیک برای ادا کردن نماز جمعه حاضر شدید خوش آمدید و خداوند خاتمه کاری همه شما را بخیر بگرداند. اولا یک جایه دعا میکنیم: اللهم جعل اول هذا اليوم صلاحا و اوسطه فلاحا و آخره نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. پروردگار مهربان، تو بسیار رحم کننده بر بندگانت هستی. خدایا اول این روز را و یا تمام آن اول روزهایی که از حیات ما باقی مانده است، خدایا نیکشان بگردان و ما بین این روز را خدایا برای ما برکت بگردان و آخری روز را برای ما نجات بگردان و خدایا برای این جمعیت ما در دنیا و در آخرت نیکبختی نصیب بگردان. اللهم جعل خیر عمورنا آخره و خیر خواتمه و خیر اعمالنا خواتمه و خیر ایامنا یوم لقائک. خدای مهربان از عمر ما آخرش را عمر مبارک بگردان، از اعمالهای ما باشد آخرش را خدایا نیک بگردان و بهترین روز ما همان روزی باشد که با جمال جهان آرای تو روبرو شوی. اللهم انا نعوذ بک من الهم والحزن والجبن والکسل والبخل. خدای مهربان به سوی تو پناه طلب میکنیم از غم و اندوه. خدای غم و اندوه را از بالای ما دور بگردان. خدای مهربان امت اسلام را ترسان چک مگردان و غیرت را در دل تمام برادرهای مسلمان خدای جایگیر بگردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك يا أرحم الراحمين. جمعه پیشین ما و شما صحبتی داشتیم در فضائل حضرت امام اعظم رحمت الله علی و باز وعده کردیم که دوام این صحبت را در این جمعه به سمع شما می رسانیم و خداوند زبان ما را گویا بگرداند و اگر به ما و شما فرصت نصیب بگرداند انشاءالله با همین جمعه باب فضیلت ایشان انجام می دهیم. عن ابو هریره رضی الله تعالی عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة. حضرت ابو هریره میگوید روز از روزها در نزد پیغمبر خدا نشسته بودیم، بناگاه سوره جمعه نازل شد. البته نازل شدن سوره صحابه ها حس می کردن آمدن جبرائیل را. کسانی که در اطراف پیغمبر نشسته بودند حس می کردن که جبرائیل با پیغمبر وحی الهی را رسانیده ایستاده است. البته وحی وقتی ما می گوییم شما دانسته باشین که وحی این پیغام است، وحی این یک سخن پوشیده هست که جبرائیل این پیغام را، این آیتهای قرآن را با حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم می آورد می رسانید. ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه می گوید که روز حارث ابن حشام از پیغمبر خدا یک سؤال کرد. چی سؤال کرد؟ یا رسول الله کیف یأتیک الوحی، همین وحی الهی به تو چگونه می آید؟ وقتی وحی الهی می آید ای پیغمبر خدا تو چگونه می شوی؟ پیغمبر خدا چی جواب گفتند؟ گفتند یأتینی مثل سلسلت الجرس و هو اشده علیه فیفسم عنی و قد وعیت عنه ما قال. پیغمبر خدا گفتند ای حارث، گفتند وقتی که وحی الهی می آید، وقتی که جبرائیل آیت قرآن را برای من می آرد، احیانا یعنی گاها به منزله صدای زنگ به من نازل می شود. چگونه یک آهن در آهن زده می شود و یک صدای دارد، همان گونه صدا گفت صدا زده می شود و وحی الهی پایان می شود. این زدن زنگ و پیغمبر خدا بی نهایت برای من مشکل است، حتی اعضاهای مرا می شکند. و آن چیزی که حضرت جبرائیل می گوید همگی را من حفظ می کنم. باز رسول اکرم گفتند ای حارث، گفتند گاه ها گفتند به منزله یک مرد می آید جبرائیل که من همراه او می نشینم و صحبت می کنم و آن چیزی که می گوید همگی را اذیت می کنم. حضرت عایشه صدیقه می گوید گاه ها در خانه جبرائیل که می آمد روزهای خیلی سخت خنوکی بود، لیکن در پیشانه پیغمبر خدا عرق ها پیدا می شد، می دانستم که با جبرائیل صحبت دارد. از روی این ابو هریره می گوید وقتی که سوره جمعه که پایان شد ما فهمیدیم که جبرائیل با پیغمبر خدا صحبت دارد، زیرا که بدن او را عرق فرا گرفته بود. و رسول اکرم بعد این رفتن جبرائیل آیت خواندند. چی خواندند؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و آخرین منهم لما یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم صدق الله العظیم. این سیوم آیت از سوره جمعه هست. پیغمبر خدا گفتند ای اصحاب من، باز به شما گروه مردم پیوست می شود، باز صف مسلمان ها زیاد می شود، باز مردم زیاد در دین اسلام داخل می شود. ابو هریره می گوید سه بار از پیغمبر خدا پرسان می کنم قالو من هم یا رسول الله، کیا هستن همون مردها، کیا هستن که با اصحاب تو پیوست می شوند؟ رسول اکرم در دفعه سیوم چی گفتن؟ وفین سلمان الفرسی. ابو هریره می گوید در پهلوی پیغمبر خدا سلمان فارس نشسته بود. وضع رسول الله صلی الله علیه و سلم یده علی سلمان. ابو هریره می گوید پیغمبر خدا همین دست مبارک برداشتند و بالای شانه سلمان گذاشتند و گفتند لو کان الایمان عند السریا لنا له رجال او رجل من هؤلاء. رواه بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن حاکم. تا تمام صحاح سته روایت کردند، گفتند اگر علم گفتند در سوریا باشد، سوریا این ستاره دورترین است، اگر در همین ستاره دورترین اگر ایمان و علم باشد، مردهای پیدا می شوند از قبیله مردم فارس که این علم را کفش می کنند، کشف می کنند، این علم را پایان می آرند. امام قسطلانی چی می گوید؟ می گوید این حدیث اشاره به سوی ابو حنیفه است. این حدیث میگوید اشاره به سوی امام ابو حنیفه است که مردهای از بنی فارس، از مردم فارس پیدا میشوند که علم را پایان میآورند. گفت این ابو حنیفه است، این پیشگویی پیغمبری خداست. حضرت صالح ابن محمد چی میگوید؟ سمعت یحیی ابن معین، از حضرت یحیی ابن معین شنیدم، میگفت کان ابی حنیفه ثقه فی الحدیث. این حضرت ها ابو حنیفه را دیدگی بودند، در مجلسش نشسته بودند، از علم ایمان برخوردار شده بودند. از این خاطر چی گفتند؟ گفتند حضرت امام ابو حنیفه ثقه در حدیث بودند، یعنی همه حدیث ها را حفظ می دانستند، از همه حدیث ها آگاه بودند. حضرت علی ابن عاصم چی می گوید؟ لو وزن علم الامام ابی حنیفه بعلم اهل زمانی لرجح علیهم. حضرت علی ابن عاصم هم مسلکان ابو حنیفه بود، هم زمان ابو حنیفه بود. این حضرت می گوید که اگر علم امام اعظم را با علم تمام علمایی که در کوفه زندگی می کردن اگر چین می کردین، اگر وزن می کردین، لرجح علیهم، علم امام اعظم پرتر بود، علم امام اعظم کاملتر بود و وزنین تر بود. حضرت امام شافعی هم امام برجسته هستند، پیروای زیاد دارند. این حضرت امام شافعی چی میگوید؟ میگوید تمام علمای روی دنیا در علم فقه فرزندان ابو حنیفه هستند. تمام علمای روی دنیا نانریزه های دسترخان ابو حنیفه را میخورند در علم فقه، در علم مسئله. خود امام شافعی حکایت میکند، چی میگوید؟ میگوید وقتی که برای من در مسئله اگر مشکلات پیدا میشود، من نزد قبر حضرت امام اعظم میرفتم، طهارت میکردم، حضرت امام زیارت میکردم، دو رکعت نماز میخواندم و از خدای خود به حرمت این امام این مشکلاتی در مسئله را طلب میکردم. والله که این مسئله برای من آسان میشد و کشاده میشد. حضرت امام ابو یوسف که یکی از شاگردهای برجسته حضرت امام ابو حنیفه هستند و حضرت در زمان خود قاضیگی را به عهده داشتند، این حضرت میگوید من پیش از پدر و مادر در نماز در حق استادم ابو حنیفه دعا میکردم، زیرا که اولین شخصی که علم مسئله را در دنیا منتشر کرد این حضرت امام ابو حنیفه بودند. علمای از مدینه می آمدند، از مکه می آمدند، پرسان می کردند در کوفه، در کوفه عراق بود حضرت، از همه نمایان تر عالم کیست؟ حالان که اون زمان زمان تابعین بود، بعضی از صحابه های پیغمبر زنده بودند. حضرت امام ابو حنیفه 70 سال بعد پیغمبری خدا به دنیا آمد، سال 80 هجری بود. به نهایت علما زیاد بود، به نهایت حلقه های درس حساب نداشت، لیکن اولین نامی که می گرفتن می گفتن اینجا عالم مشهورترین و شناختترین این حضرت امام ابو حنیفه هستند. این منزلت و این درجه را به دست آوردن کار آسان نیست،
اگر در یک شهر ما و شما اگر 20 عالم زندگی کند، وقتی پرسان میکنند یکی از آنها را نامشا میگیرند، این یگان جای تعجبش نیست که فلان داملا فلان عالم علمش از همه آنها دیده زیادتر و بیشتر است. برای این عنوان و این منزلت از خود کردن مهنت زیاد در کار. حضرت امام ابو حنیفه شب خواب دیدن، این پیش از تأسیس مذهبش بود، خواب دیدن که قبر پیغمبری خدا را میکشاید و استخوان‌های پیغمبری خدا را جدا میکند. وقتی میگه از خواب بیدار شد، حضرت امام یک واقعه میگه زیر کرد، یک ترس در وجودش پیدا شد که این چی خواب بود که من قبر این آفتابی تابان کشادم، استخوان‌های او را جدا کردم، این چی خواب باشد؟ حتی معرخا میگویند از غم این خواب میگد حضرت بیمار شدند، بستری شدند در خواب، در جایگاه خواب غلطیدند. وقتی رفیقاش خبر میگرفت میپرسیدند سبب این بیماری تو چی هست، حضرت این خواب با آنها حکایت کرد. از بس که اون زمان ابن سیرین زنده بود، این تعبیر خوابی که در دست ما شمرد، این صحابه پیغمبر است، اون زمان ها فقط تعبیر خواب، این خوابم حق است، این خواب یگان جای افسانش نیست. ابن سیرین تعبیر خواب میکرد. وقتی این مکتوب حضرت امام نویساندند و در جوابش آمد که ای امام، گفت اگر این خواب تو درست باشد و حق باشد، تو شخصی میشوی که حدیث های پیغمبر خدا را حقش از ناحق او جدا میکنی، حدیث های ضعیف از حدیث های صحیح جدا میکنی، تو علم پیغمبر خدا را برخوردار میشوی. حضرت امام میگه بعد این تعبیر خواب شنیدن بی نهایت خوشنود شدن و از آینده خودم چکار کردن، بی نهایت خرسندی و را فرا گرفت. حضرت امام حکایه میکنن که 70 سال حضرت عمر دیدن، 70 سال، بعضی روایت ها 68 هم میگوین، لیکن اون کتاب های معتمده که نزد ماست، خیلی کتاب های زیاد از ابو حنیفه نزد من هست، در اون کتاب میگوید 70 سال حضرت عمر دیدن، سال 80 هجری به دنیا آمدن، 150 هجری از دنیا گذشتند. 52 سال حیات این امام در دوره حکمرانی امویان میگذرانید و 18 سال اینم در دوره حکمرانی عباسیان گذرانید. از دوره های حکمرانی امویان بسیار نالان بود حضرت، زیرا اگر چند که مردم مسلمان بودند، لیکن خیانت های زیاد میکردند به مسلمان ها. وقتی که این عباسیان حکومت اشغال کردن گرفتند، که در این اشغال کردن عباسیان به سر دولت آمدن هم سهم این حضرت امام بود و به خود یک خلیفه را انتخاب کردند که این ابو جعفر منصور بود. وقتی این منصور به سر این دولت عباسیان نشست، در خلافت نشست، حضرت امام ابو حنیفه را بی نهایت احترام میکرد. احترامش این بود که به خانه ابو حنیفه هدیه ها روان میکرد، خیر صدقه ها روان میکرد، لیکن حضرت امام همگی را با گپی نیک، با گپی خوب پس میگردانید، هدیه های منصور قبول نمیکرد. بین چگونه یک پرهیز زیادی داشتند، پرهیز زیادی داشتند که حتی هدیه و همون صدقات هایی که از جانب پادشاه روان کرده می شود، حضرت امام می گفت که من احتیاج به اینها ندارم، مستحق ها و گرسنه های زیاد وجود دارد، به اونها دهید، من از شما راضی هستم. گفته دل پادشاه را به دست می گرفت، لیکن اون هدیه و اون تحفه هایی که رای می کرد حضرت قبول نمی کردند. امروز بعضی از پیروان مذهب ابو حنیفه را میبینیم، باور کنید در بدر هر جایی که اون خانه‌ای که کمی دولت سولت دارد سر پیش میکند از همونجا چیزی تمام میکند. ناگفته می نشیند، آیت می خواند، ختم می کند و دیگر عملها را انجام می دهد. چرا عمر در خانه یک کم بغل انجام نمی دهد؟ زیرا که مقصد او طمع است، مقصد او گرفتن یک مبلغ از اون مردک است. حالان که پیغمبر خدا می گوید این المسألت لا تحلو، اگر امت من با راه تلبیدن اگر از کسی پول میگیرد، همان پول تلبیدگی برای او حلال نیست. لو تعلمون ما فی المسئله، پیغمبر خدا میگوید اگر شما میدانستین ای امتی بیعار، اگر شما میدانستین که تلبیدن چقدر پست است، ما مشا احد الى احدی یسأله شیئا، شما یک قدم برای تلبیدن نمی زدین. گفت پیغمبری خدا اگر می دانیستین که چی یک عاقبتی ناخوب دارد. لیکن صد افسوس که امروز این گونه امتها و این گونه پیروانی حضرت امام موجود است که برای طمع، برای تلبیدن خانه به خانه همون کلانزاده ها دور می گردد، از اونها چهار سومه می گیرد. این یک شان، یک اسلام پس کردن، خار کردن است. رزق از خدا دیدن در کار. اگر تو با پررگی در یاد خدا باشی، خدای تو ترا فراموش نمی کند، می رساند رزق ترا. رسول اکرم میگوید الطمع یذهب الحکمت من قلوب العلماء. همین تلبیدن گفت از پیغمبر حکمت، وقار، شرف از دل عالم ها دور میکند. عالمی که تلبنده باشد مردم از وای میگریزد، مردم وای زیارت نمیکنند، مردم پیش وای دیگر نمیخواهند که روند. حضرت قبول نمیکردند، میگفتند با مساکین و به همون کسانی که احتیاج دارن به آنها ادا کن، زیرا من ثروتمند هستم، من تاجر هستم، من از دولت و سولت هیچ کمی ندارم. روزی میگوید همین ابو جعفر منصور را در خانهش جنجال شد، پاچا بودند، با زنش جنجال کردند. برای این جنجال را برطرف کردن، منصور از زن خود طلب کرد از عالم های کوفه کی را میخواهی که آمده بین ما و تو حکم کند. زن منصور گفت یگانه شخصی که این حکم ما را می برارد این ابو حنیفه است. ابو حنیفه را حاضر کن، آن چیزی که وای می گوید من قبول می کنم. حضرت دعوت کردن، به دربار آوردن. حضرت منصور مرد مسلمان بودند، آدمی خدا ترس بودند. با عائله خودش گفت از پس پرده ایست تا که ابو حنیفه سخن گوید، شما گوش کنید. ابو حنیفه پرسان کرد چی جنجال است بین شما؟ بین بعضی اگر از علما باشد، اگر همچنان مشکلات در یکان آدم کلان افتاد، به همون فایده آدم کلان حلش میکنند. چی مشکلات داریم؟ مشکلات ما گفت همین است که زن من نمیخواهد که من زن دویم را گیرم. حضرت امام ابو حنیفه آیت را تلاوت کردند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. گفتند مادامی که اگر عائله تو از زن دویم تو ناراضی باشد، ناراضگی او این ضد آیت قرآن است، زیرا که خدا در قرآن میگوید هر مرد حق دارد یک زن، دو زن، سه زن، چهار زن در نکاح خود درآورد. این زن از پس پرده صدا داد. ای امام گفت. منصور گفت بر من عدالت ندارد، بر من اهمیت نمی دهد، حقوق های مرا پایمال می کند. برای این شخص جایز است که زن دویم را گیرد؟ حضرت باز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُ فَوَاحِدَةً. باز آیت تلاوت کردن، گفتن که اگر خدا میگوید که کدام مرد دو زنگی را نمیتاند، سه زنگی را نمیتاند، چهار زنگی را اجرا کرده نمیتاند قانونهاش، فواحدتن بس به یک تش کفایت کنند. مادامی که مردی که در زن دویم و سیم و چهارم عدالت جاری کرده نمیتاند، برای وی جایز نیست که زن دویم در نکاح خود درآورد. این منصور وقتی که شنید قناعتمند شد، زنم قناعتمند شدند. حضرت امام از دربار برآمده رفتند. بعد برآمدن به خانه وقتی رسید، زن منصور در یک اشتر میگد خیلی از مال دنیا بار کرد و به خانه حضرت امام روان کرد. حضرت امام وقتی که این بار اشتر را دید گفت رفته از نام من به زن منصور سلام گوید و گوید که من حکم فقط از برای خدا کردم، من برای این مال انجام نکردم، من به مال انجام اونها احتیاجم ندارم، بگذار که اینا در آدم های فقرا و آدم های تنگ دست، آدم های طالب علم این مال تقسیم کنند. این بود تقوای حضرت امام. منصور میگوید باره حضرت امام دعوت کردند و گفتند که الحال میدانی که تمام این مردم کوفه با امام جعفر صادق به نهایت تسلیم شدند. از تو میخواهم که یک چند سوال برای این امام جعفر صادق تیار کنی و با او سوال کنی کنی وای چگونه جواب میگوید. امام جعفر صادق در 30 سال برابر حضرت امام ابو حنیفه بودند و وفات چون 2 سال پیش از حضرت امام هست. 2 سال پیش از حضرت امام ابو حنیفه از دنیا گذشتند. روز یک که سوال دادند که آیا مادری حضرت امام اعظم در نکاح امام جعفر صادق بود یا نبود؟ صاحب فتوای جامع الرموز میگوید بود. میگوید همین بعد وفات نعمان امام میگد مادرش امام جعفر صادق نکاح کرده گرفت و حضرت امام میگد تربیه کرده. لکن این به عقل از عقل خیلی دور است، زیرا که هر دینها در 30 سال برابر بودند. ای خدا داناست این فتوای همون حضرت جامع الرموز صاحبش است. اگر باشه هم یکان جای غلطش نیست. امام جعفر صادق اگرچه شیعه بودن لیکن از این شیعه های بدبخت نبودن. پدرشان محمد باقر، یعنی باقر برای چی میگفتن پدر امام جعفر صادق؟ باقر گفته این چیزی را شکاف میکنی و یا باقر میگوین. چنان پدرشان میگد با سواد بود که حتی علم شکاف کرده گذاشته بود. وقتی در نزدش میگه در عراق یک کس آمد و حضرت ابوبکر با عثمان سیاه کرد و ای گفت آیا گفت مهنت های ابوبکر و عثمان فراموش کردی؟ بین اگرچه محمد باقرم از ائمه شیعه بود، گفت آیا گفت نمیدانی که ابوبکر و عثمان برای اسلام و برای پیغمبر زادگاه خود ترک کردند و از پس پیغمبری خدا به مدینه آمدند؟ اگر گفت با این عقیده شما از دنیا گذرین، همین محمد باقر گفت شما گفت نامسلمان هستین، شما کافر هستین. از اون شیعه های بدبختش نبودن، چاریا را تحقیر نمی کردن. حضرت میگد 40 سوال تیار کردم برای امام جعفر صادق. شا در آمدم، دربار منصور در آمدم، در دربار منصور، در پهلوی منصور میگد این امام جعفر صادق نشسته بود. حضرت امام ابو حنیفه میگوید به خدا قسم میگوید من از هیبت منصور هیچ ترسی نداشتم، لیکن امام جعفر صادق چنان هیبتی داشت میگد که در حال میگد در وجود من هیبتش تأثیر کرد. و منصور میگد شناس کرد، گفت امام جعفر صادق این ابو حنیفه است. گفت بله، گفت این ابو حنیفه است. گفت چند سوالی دارد از تو پرسان میکند. گفت مرحمت، گفت من تیار هستم. حضرت امام ابو حنیفه میگوید 40 سوال پی در پی با امام جعفر صادق دادم. حضرت چنان جواب میگفت که در مدینه این چنین است، در کوفه این چنین است. هر سوالی مرا به مدینه و به کوفه میگد مقایسه میکرد. در آخر میگه من تسلیم شدم که امام جعفر صادق خیلی عالم فقیه بودند که در اختلاف مردم معلومات زیاد داشتند. اختلاف های مردم هم به عقل خود چکار میکردن، بها میدادن. امروز ماها برای اختلاف مردم خیستن پروا نداریم، بلکه همین یک مسئله خواه سنت است، خواه واجب است، خواه مستحب است، باید که جاریش کنیم، لیکن از عاقبتش اندیشه نداریم. بگذار همون سنت ترک شود لیکن جنجال نشود، بگذار همون سنت ترک شود لیکن مسجدها درشان بسته نشود. از اختلاف باید که ما و شما درکدار باشیم. حضرت امام گفتند من امام جعفر از روی این گفت بسیار احترام کردم که به همه اختلاف مردم گفت آگاه بدن. می گفتند در مدینه این گونه است، در کوفه این گونه است. حضرت امام بحث های زیاد دارد با مردم شیعه، با رویه معتزله، با رویه های خوارج، با رویه های قدریه و مرجیه، با همه اینها بحث ها میکرد که اون زمان بی نهایت رویه های زیاد بود که همه اونها را عقیده شان خلاف عقیده سلف صالح بود. باری میگوید یک منکری خدا نزد حضرت امام آمدن و گفتن ای امام اعظم، خدایی که تو پرستش میکنی و میگویی که وای یک و یگانه است، وای را بار دیدگی هستی؟ مثل بعضی از همون اتیست هایی که آنچه را که میبینم باور میکنن، آنچه را که نمیبینم باور نمیکنن. اون خدایی که تو پرستش میکنی وای را دیدگی هستی؟ در دارالمختار در مقدمش حضرت امام میگوید که در جامع الرموز میگوید من خدای خودم میگه در خوابم صد مراتبه دیدگی هستم. حضرت امام ابو حنیفه میگوید که حضرت شبها خوابم نداشتند، صد بار خدا را در خوابم دیدگی هست میگوید. این منکری خدا، این بی خدا چنین سوال کرد. حضرت امام چی گفتند؟ سبحان ربی لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. آیت تلاوت کردند از سوره انعام است. حضرت امام گفتند خدای من میگوید که چشم های شما قدرت مرا دیدن ندارند، لیکن چشم من همه شما را میبیند. این به خدا چی گفت؟ گو خدا را ندیدی؟ گو نه ندیدم. گفت آیا گفت همون خدایی که تو عبادتش میکنی بار به دستت قپیدگیش هستی؟ گفت نه، گفت قپیدگیشم نیستم. گو آیا از او یگان صحبت شنیدگی هستی؟ صدای او را به گوشت شنیدی؟ گو نه نه شنیدم. گفت آیا خدای تو گو یگان بوی دارد؟ بوی؟ حضرت در این جواب بی خدا فقط چی می گفت؟ لیس کمثله شیء و هو السمیع العلیم. این خدای من مانند ندارد، با قدرت خدای من هیچ قدرت برابر شده نمی تواند. خدای من بیناست، خدای من شنواست. این بی خدا چی گفت؟ مادام خدای را که ندیده باشی، از خدایی که تو هیچ صحبت شنیده نباشی، از خدایی که بوی به تو نرسیده باشد، از خدایی که دست در وای نرسانده باشی، پس چگونه تو بر من اثبات میکنی که خدای تو وجود دارد؟ اثبات کن کنی همون خدا. الحال در این زمان ما و شما هم این چونین ملحدا و بی خدا خیلی زیاد چیدن. حضرت امام چی گفتن؟ حضرت امام گفتن ای مرده که این کاری خدا میکنی، آیا گفتن عقلت را دیدگی هستی؟ گفت نه، گفت عقلم را دیدگی نیستم. آیا گفت از عقلت چیز شنیدگی هستی؟ گفت نه، از عقلم چیز شنیدگی هم نیستم. آیا عقلت را به دستت قپیدگی هستی؟ گفت نه، گفت عقلم را به دستم نقپیدم. آیا عقلی تو گفت بوی دارد؟ گفت نه، عقلی من نمیدانم بوی دارد ندارد. گفت در آخر من از تو سوال میکنم، تو عاقل هستی یا دیوانه؟ گفت من عاقل هستم. گو مادام عاقل باشی عقل تو کجاست؟ میگدیم به خدا مستر ماندن. گفتن من عقل دارم لکه نمیدانم که در کجاست. حضرت امام گفتن مادامی که عقل داشته باشی و ندانی که همون عقل تو در کجاست، تو از من گفت پند بگیر. این عقل گفت مخلوق خداست، این خدا آفریده است. مادام تو مخلوق خدا را دیده نمیتوانی، پس چگونه این خدایی که خالق این عقل توست وی را میبینی؟ این عالم چیکار کردن؟ مستر ماندن. این بی خدا با این جواب امام قناعت کردن. روز بروز شهرت حضرت امام در دنیا زیاد می شد. عاقبت بعض اختلاف ها و بعض سخن ها هم در بین حضرت امام و منصور برآمدن گرفت. خوشخبرها می بردن، خبرها را می رسانیدن. کم کم مناسبت های بین منصور و بین امام ابو حنیفه ناخوب می شود و منصور ابو حنیفه را به دربارش فریاد کرد. گفت می دانی برای چی من تو را فریاد کردم؟ گفت نه، برای چی است؟ گفت وظیفه قاضیگی را به عهده می گیری. گفت من وظیفه قاضیگی را به عهده نمی گیرم. گو قسم به خدا که تو وظیفه قاضیگی را به عهده میگیری. گو قسم به خدا که من وظیفه قاضیگی را به عهده نمیگیرم. بن پادشاه قسم خورد. وقتی در قسم با الله که انسان خورد حانیس میشود، باید کفارت دهد. در حال وزیر این منصور به سوی ابو حنیفه گفت پادشاه قسم خورده ایستاده است که تو قاضی میشوی، تو باشی قسم میخوری که من قاضی نمیشوم. قسم نخور. گفت پادشاه مادامی که قسم خورده از کفارت قسم میدهد، گفت من قسم میخورم که قاضی نمیشوم. من صلاحیتی قاضیگی را هم ندارم. گفت منصور گشته و گفت در کوفه گفت بجز تو دیگر عالمی نیست، از تو بالاتر و از تو با فضلتر دیگر عالم یافت نمی شود. گفت در کوفه گفت کجا میگذاری؟ در همین درگاهی تو گفت از من ده دیده عالمترها هست. منصور غضبناک شد گفت تو دروغگو هستی، گفت تو کذاب هستی. گفت گو مادامی که من دروغگو باشم، من کذاب باشم، پس این قاضیگی یک امر خیلی مهم است. برای چی برای یک آدم کذاب و دروغگو وی را تسلیم میکنی؟ تا چند منصور باز خشمش زیاد شد، عاقبت حکم کرد که وی را زندان برید. آوردن میگد معارخ ها میگویند دو بار حضرت زندانی شده است. یک بار بردند 110 دره در پشت مبارک زدند. برای که سخن پادشاه را قبول نکردی، وظیفه قاضیگی را به عهده نگرفتی، امروز برای وظیفه مردم جان میدهد. تمام مبلغ آن چیزی که دارد همه را صرف میکند. حضرت بردن میگد یک بار 110 شلاق زدند، باز کشادنش، باز رفت. باز از بند یک مدتی گذشت، باز منصور باز فریاد زد، گفت مادام قاضیگی را قبول نمیکنی، همین قاضی درگاه من میشوی. اینجا گفت فتوا میبراری. حضرت اینم قبول نکردن، گفتن نه، گفتن من صلاحیتی این دربار تو ندارم. اگر در این دربار تو من کار کنم، باید که به فایده تو و به فایده رفیقان تو کار کنم. از این خاطر گفت من در دربار تو کار کردن می توانم. حضرت این دفعه چکار کرد؟ حکم بی‌رحمانه برآورد که حضرت را باز زندانی کنید. این دفعه بردن حضرت در زندان گذاشتن. من مختصران، این بی‌نهایت یک قصه زیاده دارد حضرت، من مختصران به شما همون جای اساسی شگب می زنم. حضرت هر روز می برآوردن 10 دره می زدن، باز در همون زندان برده می گذاشتن. عاقبت دیدن که روز به روز حال این امام وزنین می شود. بازم این حضرت در همان زندان می گد نماز تهجد می خواند. شبانه روز می گد بیدار خواب بدن، عبادت می کردن. در همون داخل زندان می گد حضرت روزدار بدن. می براوردن با دره ها دره کوبی می کردن. باز همون خانه ای که محکم بود باز همونجا می گذاشتن. بناگاه روز می گد منصور از خشم زیاد وارد همون زندان شد و گفت امام گفت قبول نمی کنی؟ گفت نه قبول نمی کنم. گفت این پیاله ظرف گفت نوش. حضرت امام ابو حنیفه گفتن من اینا نمی نوشم، این زهر دارد. اگر اینا گفت من دیده و دانسته، گفت اگر بنوشم خدای من میگوید کسی که با دست خود خودش را به قتل میرساند و از جنت محروم است. منصور میگوید حکم کرد که دست های او را قپین. دست هاش را میگه قپیدن و پشت میگن این حضرت خواباندن و در حلق امین امام همون پیاله زهر میگه ریختن. چه علما عذابهای داشتن، چه مشقتهای داشتن. بعدی میگد نوشیدن این زهر میگد حضرت دستاشا کشادن که علک طبیعتش خیره شد. در حال میگوید بالای همون جای نمازی که داشت برآمد، در صورتی که میگوید از دهان مبارک و از بینی او میگه خون فواره میزد. سجده کرد میگد در همون سجده همون سر مبارک گذاشتند که جان به حق میگه تسلیم کردن. منصور حکم کرد که جنازه امام پنهانی انجام دهید که کسی درکدار نشود. لیکن یک صدای میگه در کوفه میگه بلند شد که حضرت امام از دنیا گذشت. حسن بن عماره میگوید که من حضرت امام خود غسل دادم. عبدالله واقری باشد میگوید من آب میریختم. جسد حضرت امام میگه چنان لاغر یافتیم، چنان لاغر بود میگد از ریاضت عبادت و روزه داشتن که حضرت میگد گریان شدم. بعد شسته تمام کردن میگد حضرت حسن میگوید من اینا بیرون برآوردم و از خصلت های نیک حضرت امام ابو حنیفه به مردم سخن گفتم که این گونه ماتم را میگد هیچگاه من یاد نداشتم، که تمام مردم کوفه را میگه یک ماتم فرا گرفته بود. و حضرت حسن چی میگفت؟ میگفت ای امام، میگفت خدا تو را رحمت و مغفرت کند که 30 سال این جانب تو روزدار بودی. 40 سال حضرت گفتند 40 سال پهلوهای مبارک تو کرپچه ملایم دیدگی نبود. آنچه که انجام میدادی این از شب زنده‌داری بود، این از اخذ مسئله و مسائل برای مردم بود. در جنازه حضرت امام میگوید 50,000 نفر آدم، معرخ ها میگویند تخمیناً 50,000 نفر آدم اشتراک کرد. 50,000 نفر. حالان که منصور حکم برآورده بود که کسی از جنازه امام درکدار نشود. 6 بار نماز جنازه خواندند که آخرش فرزندش حضرت حماد جنازه او را خواندند. وقتی در قبر میگه حضرت گذاشتن، 20 بار دیگر در بالای میگه قبر جنازه شد. اینقدر حضرت شهرتش دنیا را گرفته بود. از این خاطر از همه برادرایی که در اطراف من جمع شدن و در همین جمهوری تاجیکستان ما زندگی میکنن، باور کنین دادرای عزیز، برادرای محترم، هر کسی که پیرو مذهب حنفی است وای غلط نکرده است، وای خطا نکرده است. باور کنین اگر 40 ساله عبادتی که ما و شما میکنیم مقایسه کنیم با یک شب ریاضت حضرت امام برابر شدن میتونه. کی میتونه 40 سال نماز بامداد با طهارت نماز گفتن کند؟ کی میتواند؟ کی میتواند که 30 سال روزدار گردد؟ از این خاطر از همه شما خواهش میکنم که بعضی رویه هایی که پیدا میشوند و شما را به اون رویه ها دعوت میکنند رد کنید، قبول نکنید. از آینده این کار، از پیدایش این رویه ها شما بسیار خطر داشته باشین که عاقبت خیلی ناخوب دارد. و زبان طعنه، زبان دشنامه از این حضرت امام بسته کنین. شما حق ندارین که امام اعظم را محاکم کنین. شما کی هستین خطان؟ چند کتاب تصنیف کردین؟ چند شاگردهای برجسته ای که حضرت امام برآورده است تا حال کتاباش در اونیورسیتهای اسلامی دنیا میخوانند، چند تا شاگرد برآوردین؟ چی خدمت در اسلام کردین که امروز مینشینین محاکمه امام اعظم را میکنین؟ شما حق ندارین. حضرت امام، حضرت شقیق بلخی خدا رحمت و مغفرت کند، که در صحبت حضرت امام نشسته بودند، میگوید وقتی من به بلخ آمدم و اطراف شاگردهای خود میگد حضرت امام ابو حنیفه را وقتی که وصف کردم، آنها به جانب من گشته گفتند دیگر گپی نداری، هر روز ثنای حضرت امام ابو حنیفه را میکنی، یک سخن دیگری گوی تا که از اون ما بهره گیریم. حضرت شقیق بلخی چی گفتند؟ گفتند اگر شما امام را می دیدید، اگر در صحبت این امام ابو حنیفه کدام شما می نشستید، ثنای او را، ذکر او را برای خودتان عبادت قرار می دادید. اگر شما از صحبت حضرت امام ابو حنیفه برخوردار میشدید. همه ما و شما میگوییم خدا رحمت و مغفرت شان کند، خداوند پیروای او را در روی دنیا باز هم زیاده بگرداند و خدای مهربان اتفاقی و اتحادی را در بین تمام مردم مسلمان علی الخصوص جمهوری تاجیکستان برقرار و بردوام نگه بدار. ان لله و ان الیه راجعون. آمین یا رب العالمین. این یک مختصرین از حیات حضرت امام بود. البته برای آدمی که عقل دارد، فراست دارد، این حکایه ها خیلی زیاد حکایه ها دارد. اگر چنده که ما در دو جمعه موضوع این خاتمه دادیم، باور کنین چندین تاریخ ها، چندین کتاب ها در نزد ما هست که اینش از اینش افضلتر و بهتر است. چه یک حیات مبارک حضرت گذراندن که سر به سر خدمت اسلام است. خوش به حال همه ما و شما که پیرو حضرت امام هستیم. میخواهم اینجا یک سوالی آمده است، جواب اینه به شما میرسانم، بعدا دعا میکنیم زیرا که 5 دقیقه بر وقت سر کردیم، بیرونم خنک است. السلام علیکم داملای محترم حاجی مرزا مراد. بعد از سلام، ما یک گروه مخلصان اشدی شما از ناحیه دشت جوم، قشلاق کشت پایان، که هر جمعه در مسجد شما نمازگزار هستیم. یک تکلیف دارم که چند جمعه که ما از این ناحیه دوردست به مشقت وارد مسجد شما می شویم، فقط سوال و جواب های اکثریتشون بی معنی وقت قیمت شما را گرفته و مردم از موعظه های شما برخوردار نشده می روند. من خواهش و التماس دارم که هر جمعه برای سوال و جواب های مردم 10 یا 15 دقیقه جدا نمایید. التماس از شما داملای محترم، همین تکلیف مرا در بین مردم حتما بخوانید. با احترام صمیمی یک گروه مخلصان اشدی شما. این برادرها را اولا خدای مهربان اینقدر راهی دوره که طی میکنند میآیند، در هر یک قدم هاشون خدای مهربان نیکی کتابت بفرماید و عمر دراز نصیبشان بگرداند. البته این سوال هایی که من در بین شما میخوانم اینها بهترینش هست. در داخل این سوال ها بسیاری سوال های هستند که اونها را در بین مردم خواندن، باور کنین تماماً از اون ده بگیم بی معنی تر سوال دیگر وجود ندارن. اونها را من نمیخوانم، اونها را من میپرتایم. از این خاطر 10 دقیقه یا 15 دقیقه برای جدا کردن هر جمعه سوال و جواب انشاءالله کوشش میکنیم. لیکن این صحبت از وقتی صحبت گرم شد و انجام که نیافت، ما نمیتونیم که هر جمعه 10 دقیقه و 15 دقیقه جدا کنیم، زیرا همون موضوعی که من تیار میکنم ممکن که یک ساعتی کاملا برای وی بسنده نباشد و برای آنی که شما پره فهمید و ساده فهمید، من تا آخر همون صحبت به شما انجام میدهم. لیکن تا حد امکان انشاءالله کوشش و حرکت میکنیم که در هر جمعه 5 دقیقه یا 10 دقیقه سوال جواب در بین ما و شما باشد. السلام علیکم داملای شیرین زبان. در ناحیه ما نمازخوانان بسیار هستند ولی در نماز بامداد به مسجد نمی آیند. اگر فهمند که خدایی هست یا که پنجشنبگی باشد می آیند. همین را ساده کرده با ما فهمانید. با احترام مخلصان شما. البته بلبت اینها را من ده ها بار تکرار کردگی هستم که امروز اکثر امتهای پیغمبر خدا به خاطر نان و به خاطر معرکه در هر محفل های اسلامی اشتراک میکنند، لیکن خاص از برای خدا این بندگانم وجود دارند، لیکن خیلی کم هستند. پیغمبر خدا در نماز بامداد چی میگویند؟ که این حدیث مسلم است. حضرت میگوید من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل. و من صلى صبح في جماعت فكأنما صلى الليل كله. پیغمبری خدا گفته بود است کسی که اگر از امتان من، از پیروان من نماز خفتن را با جماعت می خواند، تصور کند که نصف شب را قائم یعنی بیدار خوابی کرده است. اگر کسی که نماز بامداد را با جماعت اگر ادا کند، در نزد خداوند مکافاتی وای چنان است که تمام شب شب زنده دار بود. خوابهایی که وای کرده است، خواب 5 ساعت و خواب 10 ساعت، همگی در نزد خدا عبادت نویسانده می شود برای آن نفرهایی که نماز بامداد با جماعت می خوانند. این حدیث مسلم است. حدیث متفق علیه است که پیغمبر خدا چی گفتند؟ لو یعلمون ما فی العفم و صبح لا توهما ولو حبوا. اگر امت من دانند که چی قدر ثواب در نماز خفتن است و چی قدر ثواب در نماز بامداد است، اگر گفتند پاهای ایشان نباشد، با زانوها کشاله کنان خودشان را به مسجد حاضر میکنند. اگر دانند که چقدر ثواب در نماز بامداد و نماز خفتن وجود دارد. خوش به حالی تمام آن برادرهایی که نماز 5 وقته خدا در مسجدهاشون ادا میکنند، با جماعت میخوانند، انشاءالله خیلی ثواب زیاد میگیرند. یک حدیث دیگر هم از متفقون علیه هست که پیغمبری خدا گفتند صلات الجماعت افضل من صلات الفذ ب 27 درجه. یک نمازی با جماعت بهتر است از 27 نمازی که انسان تنها در خانه میخواند. در یک روز شما اگر 5 نماز خوانید، همچنان تصور کنید که 135 نماز ثوابش میگیرید. اگر 5 بار در خانه خواندید، حساب کنید که 5 ثواب گرفتید. آیا همون ثواب با خدا به شما میدهد یا نمیدهد؟ زیرا که حدیث های دیگری پیغمبر میگوید که لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. همسایه مسجد نماز ندارد تا آن زمانی که اگر نمازش در مسجد ادا نکند. بسیار از بنده های گمراهی که بی علم هستند یا هم پدرشان جاهل است، از پدرشان روایت میکنند که در خانه هم که بخوانی میشود، در خانه بخوانی نمیشود. در خانه شرایطت باشد، به مسجد آمدن و در خانه نماز خوانی، نمازت نماز نمیشود و تو در نزد خدا با عاصی و گناهگار هستی. زیرا عباره مختصرم چی میگه؟ الجماعت سنت مؤکدتون. جماعت سنت تأکید کرده شده پیغمبر است. پیغمبر باری در حیاتش بی جماعت نماز نخوندن. از این خاطر تا حد امکان کوشش کنید که نمازاتون در مسجدها و در جماعتها ادا کنید. انشاءالله خدا شما را ثواب زیادی نصیب میگرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگار عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردانی، مراد و مطلوب این جمعیت ما را خدای حاصل بگردانی. فرزند طلب ها باشد، خدای فرزندهای صالح و سالم نصیبشان بگردانی. مسافرهای این کلاب ما را خدای صحت و سلامت به خاندانشان برسانی. بیماری های این جمعیت ما را، این دیار ما را خدای شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. بیرون باران است، از این خاطر تیزتر نماز میخونید. بی نظم میگین کو